خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400 خورشیدی است. من مهرداد قاسمفر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید، دعوت می‌کنم در آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با همکارم رضا جمالی. رضا.
ممنون مرداد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نخستین واکنشش به اظهارات فاش شده محمد جواد ظریف، هدف از انتشار این فایل را ضربه زدن به مذاکرات اتمی با کشورهای 4 به علاوه 1 خواند. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه گفت که این فایل درست در زمانی منتشر شده است که مذاکرات اتمی در وین به گفته او در اوج موفقیت خود بوده است.
به نظر من این نوار شاید یک هفته پیش هم، حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشاش کی بودن، میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن تا در درون اختلاف درست کنن.
رئیس جمهوری ایران در سخنانش میدان و دیپلماسی را دو بازو خوانده که به گفته او یک هدف را دنبال میکنند. در فایل صوتی فاش شده از اظهارات محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران میگوید حکومت میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح میدهد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 6 متهم سیاسی، ناهید تقوی، سمیه کارگر، بهاره سلیمانی، نازنین محمد نژاد، مهران رؤوف و الهام صمیمی روز چهارشنبه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. مصطفی نیلی وکیل مدافع این 5 متهم، خانم‌ها تقوی، کارگر، سلیمانی و محمد نژاد و همچنین آقای رؤوف در توییتی نوشته که در این جلسه موکلینش تفهیم اتهام شدند و ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شده است. او توضیحی درباره اتهامات موکلان خود و نیز الهام صمیمی نداد. به گزارش خبرگزاری هرانا، 6 متهم سیاسی در مهر ماه و آذر سال 99 به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به بند 2 الف زندان اوین منتقل شدند. از میان این 6 تن، ناهید تقوی، مهران رؤوف و سمیه کارگر هنوز در بازداشت به سر میبرند. ناهید تقوی شهروند 2 تابعیتی ایرانی آلمانی و مهران رؤوف هم شهروند 2 تابعیتی ایرانی بریتانیایی هستند. 13 تشکل کارگری و صنفی و دانشجویی در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه از جمهوری اسلامی برای تبدیل ایران به سرزمین سوخته و خیانت به مردم انتقاد کردند و گفتند که کارگران برده نیستند و تن به تداوم این وضعیت نخواهند داد. این تشکل‌ها با تأکید بر سازماندهی فوری اعتراض‌های سراسری از جمله خواستار افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران و بازنشستگان به بالای 12 میلیون تومان شدند. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد جنگنده های این کشور روز چهارشنبه حمله به مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق را ادامه دادند و تکاوران نیروی زمینی این کشور هم برای همراهی با این عملیات وارد خاک عراق شدند. ارتش ترکیه عملیات زمینی و هوایی تازه خود علیه اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را از روز جمعه گذشته در شمال عراق آغاز کرد. پکاکا این حمله تازه را حمله‌ای برای نسل کشی توصیف کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا پکاکا را در زمره گروه‌های تروریستی می‌داند. و خبر آخر این که یک مقام سازمان بهزیستی ایران از افزایش میزان استرس، اضطراب و افسردگی شدید و متوسط در 6 ماه اول آغاز همه‌گیری کرونا در ایران خبر داد. بهزاد وحید نیاد، مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی به خبرگزاری ایسنا گفته که فشارهای روانی به ویژه سوگ گسترده ناشی از بحران کرونا و پیامدهای آن از یک سو و تغییرات اقتصادی و اجتماعی و افزایش گرانی و بیکاری از سوی دیگر بستر تغییر و تعمیق الگوی آسیب‌های اجتماعی را فراهم کرده است. مرداد.
سپاس از تو رضا جمالی و آخرین خبرهایی که از او شنیدید. اما در این مجله شبانگاهی نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. سمت و سوهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، وعده‌هایی برای عملی نشدن یا واقعیت این ماجرا چیست؟ در روز جهانی ایمنی کارگر علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید پس از دولت روحانی شاخصهای ایمنی محیط کار به میزان 26% رشد داشته. نامه خانواده های اعدام شده های دهه 60 به شورای شهر و شهردار تهران درباره دستکاری ها در گورستان خاوران. آخرین خبرهای مرتبط با کرونا در ایران. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم تا انتها با ما بمانید. و ما از کرونا گفتیم و آخرین تحولات مرتبط با اون رو با همکارم فرهنگ قویمی برخواهیم رسید. از ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی آغاز کنیم. فرهنگ
با درود مهرداد به شما و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت به شهرهای قرمز و نارنجی رو ممنوع اعلام کرده و خروج از این شهرها هم ممنوع شده که بالاخره بعد از یک ماه که شیوع ویروس کرونا به صورت روزافزونی در شهرهای مختلف شدت گرفته، ستاد مقابله با کرونا این تصمیم رو اعلام کرده. اما هنوز روشن نیست که برای جلوگیری از تردد و ورود و خروج خودروها به این شهرها چه اقدامات اساسی و اجرایی صورت گرفته. به طور کلی و بر اساس آمار دولتی 198 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند در ایران و 157 شهر هم در وضعیت نارنجی که جمعاً بیش از 350 شهر شامل این ممنوعیت میشن و در حال حاضر تنها 9 شهر در وضعیت آبی هستند و میشه از همین مسئله به ابعاد بزرگ بحران کرونا در ایران پی برد که در حدود 22,000 نفر در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند و 434 نفر هم از عوارض این بیماری جان باختند که آمار واقعی همطور که میدونیم 2 یا 3 برابر بیشتره. مرداد
فرهنگ، درباره این ویروس جهشیافته کرونا که منشأش از هندوستان بوده خبرهای متعددی هست، از جمله بستن برخی مرزها که مرز ایران و پاکستان بالاخره امروز ظاهرا اجرایی شده، بستنش و ممنوعیت تردد. چه تحولاتی در این باره، چه تصمیماتی در این باره گرفته شده؟
از 2 هفته پیش که آمار مرگ و میر کرونا در هند بالا رفت، امروز در جمع به بیش از 200,000 نفر رسیده شمار جان باختگانش، اعلام شد که نوع جدیدی از ویروس جهشیافته هندی هم شیوع پیدا کرده که سرعت انتقالش 50% بیشتر از ویروس های قبلیه و 60% هم کشنده تره. چندین نمونه از این ویروس هندی هم در چند شهر ایران ظاهر شد که آمار و خبرهای دقیقی در موردش نشنیدیم. مثل همیشه حرفای زد و نقیز زده شد، اما سرانجام هفته گذشته پروازها از هند و پاکستان به ایران ممنوع شد، اما ترددها و رفت و آمدها در مرزهای ایران و پاکستان همچنان ادامه داشت و به رغم چند بار تذکر سرانجام از همین امروز تردد مسافران پاکستانی به ایران ممنوع شده. اما شهروندان پاکستانی از مرز میرجاوه پاکستان میتونن به کشورشون برگردند و ایرانی های مقیم پاکستان هم از همین مسیر میتونن به ایران برگردند. اما مسئله مهم و اساسی اینه که آیا این مسافرانی که برمیگردن قرنطینه میشن یا خیر، و آیا اصولا از اونها تست گرفته میشه یا نه، و با در نظر گرفتن سابقه ناکارآمدی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا که اینگونه مشکلات رو تنها با توصیه در واقع میخوان حل کنن، به نظر میرسه که این گونه اقدامات انجام نمیشه یا به صورت جدی و اساسی صورت نمیگیره. مرداد
فرانک، خیلی کوتاه درباره واکسن آیا خبر تازه‌ای هست در ایران؟
بله، سفیر ایران در روسیه کاظم جلالی اعلام کرد که یک محموله از واکسن کرونا اسپوتنیک وی روسی امروز به سفارت تحویل داده شده که پنجشنبه یعنی فردا از طریق شرکت هواپیمایی ماهان به ایران ارسال میشه. او گفته که با احتساب این واکسن ها تا به حال 720,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران تحویل داده شده.
و ما 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 28 خرداد 1400 پیش روست، کمتر از 2 ماه دیگه، این انتخابات کمتر از 50 روز، شاید مثلا بوده 50 و اندی روز دیگه این انتخابات برگزار خواهد شد، اما وعده هایی که داده شده از طرف گروهی از کاندیداها مثل سالهای قبل، برخیش خارج از اختیارات قانونی ریاست جمهوری در ایران، برخیش برای واقعا عملی نشدن، در این حال همه اینها در متنی از ناامیدی اجتماعی یا معترضان به دولت برای پیگیری مطالباتشون در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی یا فساد گسترده مالی و اداری و نقض آزادی بیان به صورت گسترده، عدم مشروعیت حاکمیت در افکار عمومی، اصلاح ناپذیری ساختارهای سیاسی و مواردی از این دست، این انتخابات برگزار خواهد شد. به همین دلیل هست که گفته میشه انتخابات پیش رو احتمالاً با بی‌اعتنایی گسترده‌ای در ایران روبرو خواهد بود. در این باره با مهدیه گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد همراه میشیم. میخوام گلرو، خوش آمدید به این بخش تحلیل خبری رادیو فردا و این مجله شبانگاه. دیدگاه شما چی هست؟ این انتخابات به چه سمتی میره در چنین متنی که توضیح دادم؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز. به نکته خوبی اشاره کردید، بحث امید رو مطرح کردید. از الان به هر حال در انتخابات در کشورهای دیگه شاید دو سه ماه قبلش بشه یک پیشبینی دقیق کرد، اما در مورد انتخابات در ایران هیچ وقت نشده که بشه انتخاب یک پیشبینی دقیقی کرد. و الان 50 روز با اینکه در چارچوب زمانبندی انتخابات در جهان به نظر میرسه که زمان کوتاهی، اما همچنان هم خب نه کاندیدای مشخص هستش، نه هنوز مرحله رد صلاحیت در واقع گذشته. اما آنچه که جامعه از میتونیم ببینیم در اتفاقایی که در جامعه داره میفته، شاید بزرگترین تفاوتی که وجود داره با دوره‌های قبل همین بحث امید هستش. یعنی همیشه یک حداقل امیدی به این که شاید این رأی و صندوق رأی امکان حداقل تاثیرگذاری رو در شهروندها ایجاد بکنه، این امید باعث می شد که به این ابزار دموکراسی در واقع صندوق رأی امید داشته باشن و برن و در انتخابات شرکت کنن. اما من فکر می کنم که روحانی تیر خلاص بود به این امید و به استراتژی و به تاکتیک در واقع تفاوت بین بد و بدتر، چون تمام شعارهایی که آقای روحانی داد امروز می بینیم که همه اونها عکس شده و همون چیزهایی که باعث می شد از کاندیدای رقیبش بخش زیادی از جامعه بترسن و نگران روی کار آمدن اون بشن، همه اون چیزهایی که به دیگری نسبت داده میشد خود آقای روحانی درش دخیل شد و انجام داد. متاسفانه شرایط اقتصادی که سال 96 به خاطر اینکه بهش مبتلا نشیم رأی دادیم تا به این روز و به این شرایط نرسیم، چه به لحاظ ارزش پول ملیمون، چه به لحاظ بحث تورم و شرایط اقتصادی و رکود اقتصادی و بحران‌هایی که وجود داره، چه حالا بحث‌های مربوط به آزادی‌های سیاسی و مدنی، همه آنچه که در شعارها بود امروز می‌بینیم که در همون نقطه ایستادیم که ازش می‌ترسیدیم و رأی دادیم برای اینکه به این نقطه نرسیم. و این ناامیدی است.
خانم گلرو، آیا این عملی نشدن این وعده‌ها و این شعارهای آقای روحانی به دلیل خود آقای روحانی بود یا به دلیل ساختاری است که آقای روحانی در اون داره انتخاب میشه و هر کسی دیگری هم انتخاب بشه به هر حال کمابیش بعد در همین وضعیت خواهد بود؟
بله دیگه، به هر حال خود آقای روحانی حضورش در دولت ثابت کرد که فرقی نمیکنه، حتی اگر کسی باشه که معتدل باشه، نزدیک به بیت خامنه ای باشه، فکر بکنیم که ممکنه با لابی، با گفتگو، با شرط و شروط گذاشتن برای بیت محدودیت ایجاد بکنه در قدرت رهبری و کارهایی رو به پیش ببره، همونجوری که خودش مدعی بود، حتی توی این شرایط هم هیچ قدمی نتونستن بردارن و در نهایت شما میبینید که از وزیر امور خارجه و سایر وزارات و خود رئیس جمهور میگه که ناتوان بوده در اینکه بخواد بخشی از وظایفش رو انجام بده. به خاطر همین من فکر میکنم دیگه مسئله از مسئله فرد عبور کرده و مسئله اینکه مشکل در واقع ساختاری باعث میشه که رئیس جمهور هیچ نقشی نداشته باشه، دولت در سایه کابینه‌ای که خود آقای خامنه‌ای به عنوان در واقع یک سری از مشاوران خودش اونها رو انتخاب میکنه که کاملا در جایگاه کابینه میتونن نقش داشته باشن و تصمیم گیری بکنن، و همه این اتفاقات به ویژه 4 سال اخیر نشون داد که مسئله ساختار هستش و هر کسی با هر شعارهایی، هر چند شعارهایی رادیکالتر حتی از آنچه که ما در سال 92 و 96 از آقای روحانی شنیدیم، یا حتی رادیکال‌تر از آنچه که در انتخابات 76 از دهان اصلاح طلبا میشنویم شنیدیم، حتی از آنچه ما شنیدیم رادیکال‌تر هم بخواد شعارهای مطرح بشه، دیگه در قامت و در جایگاه رئیس جمهور جمهوری اسلامی بودن امکان عملی شدن اون شعارها وجود نداره و تصمیمات در جای دیگه گرفته میشه که اجازه تصمیم گیری از دولت گرفته میشه. به خاطر همینه که انتخابات از معنی خارج میشه و دیگه تفاوتی نمیکنه که چه فردی. من فکر میکنم که حتی اگر هر کدوم از ما یک گزینه‌ای که به نظرمون میاد گزینه حد اکثریمون هستش رو هم بیاریم در این ساختار بذاریم به عنوان رئیس جمهور و اون وقت بخوایم بهش رأی بدیم، کاندیدای ما باشه و بخوایم بهش رأی بدیم، در نهایت به همین شرایط میرسیم که امروز هستیم متاسفانه.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدیه گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد. پس از اعلام اینکه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس بدون اطلاع دولت و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس در اعداد و ارقام تصویبی مجلس برای بودجه سال جدید دست برده است، خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه برخی از جزئیات این اقدام را در جدولی منتشر کرد. در همین باره همکارم رضا جمالی، ارزیابی احسان مهرابی، روزنامه نگار سیاسی در برلین رو جویا شده.
علاوه بر نهادهایی که به نوعی نهادهای فرهنگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشن و همینطور نهادهایی که در فضای مجازی یا به تعبیری جنگ نرم فعالیت میکنن، بودجه هایی که به نوعی به نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابی مربوط میشه هم افزایش پیدا کرده و شاید به هر حال آقای قالیباف میخواسته با این افزایش نمایندگان را راضی نگه داره. این تغییر در لایحه بودجه در حالی هست که قبلا همین نمایندگان اصولگرای مجلس 11 اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه و تلفیق در دوره‌های گذشته را رد کردند و یکی از اتهامات آقای تاجگردون این بود که در بودجه تغییرات ایجاد کرده بوده بعد از تصویب در مجلس. این تغییرات حتی اعتراض برخی از اصولگرایان از جمله احمد توکلی را به دنبال داشته که به هر حال خودش چند دوره نماینده مجلس بوده، اما از جهتی الیاس نادران که رئیس کمیسیون بوده هم عضو همون گروه آقای توکلی هست که به نوعی ادعاشون این هست که بر موضوعات فساد نظارت میکنن و به هر حال آقای توکلی خواسته که یک جلسه علنی تشکیل بشه و در اون جلسه الیاس نادران توضیح بده که چه اتفاقی افتاده و تا اون مدعاهای دو طرف مطرح نشه به هر حال هنوز ابعادی از این تغییرات نامشخص است.
آقای مهرابی، الان با تغییراتی که در بودجه اعمال شده سوی مجلس، در صورت مخالفت قوه مجریه با این تغییرات وضعیت بودجه چگونه خواهد شد؟
بودجه به همین شکلش هم درگیری زیادی دربارش وجود داشته بین دولت و مجلس، اما به هر حال الان چند ماه بیشتر به پایان دولت آقای روحانی نمونده و مشخص نیست که دولت بخواد با مجلس دوباره در این باره درگیر بشه، اما آقای روحانی میتونه از این جهت بودجه را اجرا نکنه و به شورای هماهنگی قوا ارجاع بده یا اقدامات دیگری انجام بده، چون نمایندگان مجلس هم به این بودجه معترضند هستند. هرچند وقتی که بودجه توسط آقای قالیباف رئیس مجلس ابلاغ شده، مجوزی میشه برای اینکه دولت بخواد اون رو اجرا بکنه و خودش یک موضوع درگیری هست، اما باید دید که آقای روحانی اصلا میخواد وارد این درگیری بشه یا نه.
آقای مهرابی، دلیل دست بردن اصلا در بودجه از سوی این مجلس که به نوعی محمد باقر قالیباف هم ازش حمایت کرده، چقدر میتونه انگیزه های انتخاباتی داشته باشه؟
قاعدتا خیلی از اتفاقات این ماها حتی اگر انگیزه هم پشتش نباشه انتخاباتی تعبیر میشه، اما این تغییر در بودجه اتفاقا میتونه به موضوعات انتخابات مرتبط باشه، چرا که نهادهایی که بودجهشون اضافه شده دقیقاً از نهادهایی هستن که میتونن در انتخابات تاثیرگذار باشن، همین بخش‌های مجازی یا بخش‌های فرهنگی که عملاً در انتخابات گذشته هم تاثیرگذار بودن. از سوی دیگه به هر حال این تغییرات در بودجه و افزایش بودجه نهادها به نوعی این شایبه را به وجود میاره که این پولها قرار هست از مجاری مختلفی وارد انتخابات بشه و در انتخابات هزینه بشه، چون در دوره‌های گذشته هم سابقه داشته که دادن برخی رانت‌ها یا دستکاری در برخی از موضوعات مالی باعث ورود اون پول‌ها به انتخابات شده. به جز موضوع انتخابات، دستکاری در لایحه بودجه موضوع درگیری در بین خود اصولگرایان مجلس هم هست، یعنی هم اون گروهی که در تغییرات نقش داشتن از طیف‌های مختلف هستن، هم منتقدان از طیف‌های متفاوت هستن و به هر حال در این میان درگیری بین آقای نادران و آقای قالیباف و همینطور جبهه اعضای جبهه پایداری با هر دوی اونها و بخشی از اصولگرایان سنتی قاعدتا در این درگیری ها تاثیرگذار هست.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو شنیدید با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین.
توی 42 سال هی صحبت از اصلاح طلب اصولگرا نمیدونم فلان، به قول تمام مردم ایران دیگه تمام ماجرا آقای اصولگرا نمیدونم اصلاح کدوم اصلاحات. ما توی 42 سال، ما که 28 سالمون بود انقلاب شد، توی 42 سال انقلاب آقایون چه اصولی چه اصلاحاتی ما دیدیم؟ فقط برای جیب خودشون ملت ایران اشرف فهمید و ملت ایران رو به گروگان گرفتن که چی؟ رانتخاری الان به دارو دیگه، به اصطلاح به واکسن کرونا دیگه دست یافته شده، یعنی شده دیگه واکسن کرونا شده بازار آزاد، میخوام برن آقایون سلامتی مردم شده نخوچگیش میش. اینه مسئله چه اصولی ال کنی بابا جان. این انتخابات بی انتخابات الحمدلله دیگه خوشحالتن مردم ایران گذر کردن از این مسئله.
فایل صوتی ظریف یا سخنرانی های احمدی‌نژاد، اینا اگه فکر مردم بودن همون موقع بعد صداشون در میومد، نه الان که داریم به نمایشگاه انتخاباتشون نزدیک میشیم.
فایل صوتی آقای ظریفم یه نمایشیه برای اینکه شور و هیجان بدن به انتخاباتشون. ما امثال این داشتیم، مثل آقای احمدی نژاد که حالا اومده هی افشاگری بکنه و یا نکنه قصه بگه، چطور ایشون قبل از این حرفا هیچ چیزی عنوان نکه عد گذشت نزدیک انتخابات. اینا داستانه و بس.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید با اقداماتی که دولت انجام داده شاخص‌های ایمنی محیط کار به میزان 26% نسبت به ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید افزایش یافته که منجر به کاهش حوادث ناشی از کار شده است. این گفت‌های علی ربیعی در روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای انجام شده. در همین باره با صادق کارگر، فعال سندیکای ساکن نروژ گفتگو میکنیم. خوش آمدید آقای کارگر به این مجله شبانگاه رادیو فردا. آقای کارگر، صحبت‌های آقای ربیعی در شرایطی هست که همین دوشنبه 30 فروردین خبر آتش‌سوزی در یک کارگاه مبلسازی و تولید اسفنج در منطقه پردیس جاجرود اعلام شد که بعد از حریق 6 نفر از کارگرای این کارگاه که قصد فرار داشتن و اینکه از آتش در امان بمونن نتونستن به دلیل فقدان امکانات ایمنی و هر 6 نفر به جوری سوختن که حتی شناسایی غیر قابل شناسایی شدن. چطور میشه صحبت‌های آقای ربیعی رو پذیرفت در چنین وضعیتی؟
حالا آقای ربیعی همیشه در تخصص اصلیش در وارونه نشون دادن حقایق توی جمهوری اسلامی، چه اون موقع که وزیر کار بود، از جمله در برنامه‌ای که داده بود در ابتدا میخواست حوادث کار رو کاهش بده، ولی ما متاسفانه دیدیم توی تمام این سالها طبق آمارایی که از طرف پزشک قانونی، اداره پزشک قانونی منتشر شده، آمار حوادث کار مرتب بالا رفته. همین الان شوی در خبرگزاری اینا 1-2 هفته پیش گزارشی منتشر شده بود که در اون گزارش نشون داده میشه که تنها ظرف 8 ماه سال گذشته، 8 ماه نه 12 ماه، تعداد تلفات تعداد قربانیان حوادث کار 3.9% افزایش پیدا کرده، یعنی 8 ماه 4 ماه دیگه بقیهش مونده. آمار دیگه هست که باز سال دیگه منتشر، سال گذشته منتشر شده، اونم میگه که 7.9% آمار کشته شدگان رفته بالا. اینا آمارهایی هستش که ادارات رسمی در میرن و واقعی هم نیست، خیلی کمتر از اون رقم واقعی هست. تازه این آمارها که خب نشون میده که ایشون اگه این آمارها رو معیار قرار بدیم دارن دروغ میگن. افزون بر اون ما باید توجه کنیم که آمار که تلفات ناشی از کار بسیار گسترده است. چرا؟ که اصلا تو آماره نمیاد، برای که ما هزاران بلکه ده هزار کارگاه داریم که این کارگاه ها تحت پوشش قانون کار قرار ندارن، بنابراین اتفاقاتی که در اونجا میفته از جمله حوادث کار اصلا تحت نظارت نیست. از اون بعد ما هزاران کارگاه داریم که کارگاه های زیرزمینی معروفن، در اون کارگاه های زیرزمینی که اصلا وحشتناکه، که خب تا خیلی از اونها هم کارگرهای خارجی مثل افغانستان به کار میکنن که چرا بعضشون از کارگر ایرانی هم به نظر من خیلی بهتر هست.
آقای کارگر وجود این کارگاه های غیر استاندارد که در میزان انبو هم در کشور وجود داره، بدون امکانات اطفاء حریق، بدون امکانات تنفسی، بدون و در شرایط بسیار خطرناک با کارگرانی که بیمه نیستن، آیا اینها در شرایطی است که قوانین وجود دارند برای الزام کارگاه ها به وجود بالا بردن شرایط ایمنی محیط کار و اجرا نمیشه، یا اینکه اصلا قانونی وجود نداره؟ کدوم یکی از این دلایل واقعا علتش است؟
عرض میکنم تو قانون کار مصوب سال 69 در واقع که تو جمهوری اسلامی تصویب شده، از ماده 985 با 95 قانون کار اختصاص یافته به شرایط رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، و در اونجا همه این چیزها تا حدود زیادی، البته نه خیلی کامل، نه خیلی به اصطلاح شامل، ولی تا یه حدودی اون حداقلا رو گوشزد کرده که باید رعایت بشه. منتها اول از همه یه تغییراتی در این قانون کار صورت گرفته که خب اون کارگاه های کوچیک از شمول قانون کار خارج شدن، بنابراین عملا کنترلی از اونها وجود نداره، روی اونها وجود نداره، خیلی راحت میتونن کار کنن. یک دومین مسئله که هست این هستش که این قانون تو اونجایی هم که هنوز از شمول قانون کار خارج نشدن اصلا رعایت نمیشه به طور کلی. علت رعایت نشدن شمی بیشتر از همه ارث و طمع سرمایه‌دارا برای پول بیشتر، برای سود اندازی بیشتره، و نظارتی در واقع در اونجا وجود نداره. پولی خرج ایمنی کارگاه نمیشه، حتی خیلی کارگاه و معادن حداقل وسایل حفاظتی رو در اختیار کارگراشون قرار نمیدن، و اینه که در این کارگاه ها وضع به قدر وحشتناکه که نگو، اینا اصلا توی آمار قانون کار نمیاد. بعد فقط اینا که کشته میشن نیست، خیلی ها معلول میشن، خیلی ها از کار افتاده میشن، اینا اکثرشون هم بیمه ندارن، وقتی بیمه ندارن بنابراین اصلا همینجوری با امید خدا اینا رو برید کنن تو جامعه معلول سادن که معلول شده چجوری باید زندگیشو بچرخونه. بعد آماره همین آمارهای رسمی، آمار کسایی که در اثر بیماری‌های بهداشتی سلامتشون از دست میاد کشته میشن 6 برابر آمارهایی که در اثر حوادث کشته میشن، خیلی اوضاع وحشتناک و وخیمه.
خیلی سپاسگزارم از شما صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمدم، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
بیش از 80 تن از اعضای خانواده های اعدام شدگان دهه 60 و تابستان سال 67 در نامه‌ای به پیروز حناچی شهردار تهران از اخبار روزهای اخیر درباره دستکاری و تغییر در گورستان خاوران ابراز تأسف کردند و آن را مغایر حرمت انسانی نامیدند. روز به بلهری گزارش می‌دهد.
بیش از 80 تن از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 و تابستان 67 با اشاره به اینکه قبرهایی در قطعه گورهای دست جمعی اعدام شدگان حفر شده و دو درگذشته بهایی نیز در آنها به خاک سپرده شدند، خطاب به شهردار تهران نوشتند که بر اساس حقوق شهروندی و انسانی باید از محل دقیق خاک سپاری اعضای خانواده اعدام شده خود با خبر باشند و بتوانند با حضور بر سر مزارشان یاد آنها را گرامی بدارند. در این نامه خواسته شده است که نباید به مزار اعدام شدگان تعرض شود. امضا کنندگان نامه همچنین از شهردار تهران خواستند که از اعمال اجبار بر بهائیان برای خاکسپاری درگذشتگانشان در قطعه گورستان جمعی خودداری شود و نمک بر زخم کهنه خانواده ها پاشیده نشود. رونوشت این نامه برای شورای شهر تهران، دفتر ریاست جمهوری و وزارت کشور ارسال شده است. این نامه از جمله از سوی همسر روزبه گلی آبکناری، فرزند بهروز جهاندار، خواهران جعفر، محمد صادق و علی ریاهی، همسر علیرضا سپاسی آشتیانی، خواهر فریبرز صالحی، همسر انوشیروان لطفی، خواهر هیبت الله معینی و همسر محمود بهکیش امضا شده است. میهن روستا، سردبیر سایت بیداران و همسر رضا اسمتی، عضو گروه آرمان خلق و اعدام شده در تابستان سال 67 به رادیو فردا میگوید:
این سیاست همیشگی جمهوری اسلامی بوده، به دنبال راههایی بوده که فشار را بر گورستان خاوران بیاره و در این دوران کرونا، در این وضعیت تورم وحشتناک اقتصادی، هنوز این هستش که این گورستان خاوران، این سمبل پایداری، این نشانه جنایت تاریخی رو از یادها ببره و از هر حیله و هر پلیدی برای به اجرا گذاشتن برنامه حذف این گورستان از وجدان اجتماعی این جامعه تلاش داره و این تنها حذف این گورستان نیست. در زمستان 87 هم تلاش کرده با بولدوزر به جان این خاک نگه دارنده استخوان‌های عزیز ما افتاده و این تنها به سرا روزنه امیدی رو که خانواده ها با رفتن به اونجا ارتیام پیدا می کردند، علی‌رغم که نمی دونستند که کدام گور به کی تعلق داره یا کشته شدگان تابستان 67 در کدام قسمت این گورهای دست جمعی کنار هم خوابیدن، اما اونجا بودن یک گرمایی بود، یک رابطه‌ای بود بین آنها که بالا بودند و آنهایی که اون پایین پنهانشون کرده بودند.
پیشتر هم برخی از فرزندان خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 در اطلاعیه جمهوری اسلامی را متهم کرده بودند که تلاش می‌کند بقایای جنایاتش در دهه 60 و قتل عام تابستان 67 را پاک کند. آنها از خاوران به عنوان یکی از بزرگترین گورستان‌های دست جمعی ایران یاد کردند که هزاران زندانی سیاسی اعدام شده را در خود جای داده است. شورای ملی مقاومت ایران نیز جمهوری اسلامی را فاشیسم دینی حاکم بر ایران نامید که در صدد است با نابود کردن مزار زندانیان سیاسی در خاوران آثار این جنایت بزرگ علیه بشریت را مخفی کند. به نوشته این بیانیه، مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران خواستار محکومیت قاطع این اقدام جمهوری اسلامی از سوی دبیرکل سازمان ملل، شورای امنیت این سازمان، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام تخریب گورستان اعدام شدگان در خاوران و همچنین ممانعت از فشار و اجبار علیه بهایان شد. علی صفوی، عضو کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت و برادر حسین نواب صفوی، هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و اعدام شده در سال 60.
این اقدام جنایتکارانه و شنیع رژیم به منظور پاک کردن و مخفی کردن آثار این جنایت بزرگ، یعنی قتل عام بیش از 30,000 زندانی سیاسی که اکثریت عظیم اونها رو اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تشکیل میدادند، صورت گرفته. البته گورستان خاوران تنها گورستانی نیست که رژیم به تخریبش مبادرت کرده. در گذشته در سایر شهرهای ایران از جمله در اهواز، تبریز و مشهد گورهای شهدای قتل عام 67 توسط رژیم آخوندی تخریب شده بودند. طبعا این اقدام رژیم به منزله شکنجه جمعی هزاران هزار بازمانده اون شهدا و خانواده هاشو به یک جنایت مضاعف علیه بشریت هست، ولی اگر آخوندا فکر کردن که با این تشبثات میتونند اون جنایتی رو که یکی از هولناکترین جنایات علیه حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم هست پاکسازی کنند و پنهان بکنند، سخت در اشتباه هستند و مردم و جوانان دلیر میهن ما همونطور که در گذشته هم نشون دادند این رژیم رو فراخوان خواهند داد به مورد حسابرسی قرار دادن این رژیم و اون شعاری که اون موقع میدادند، یعنی نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم، کماکان شعاری هست که در جامعه امروز ایران مطرح هست و زمان رسیده که جامعه بین‌المللی، ملل متحد، شورای امنیت، یک کمیسیون حقیقت یاب رو سازمان بدن که در مورد این جنایت تحقیق بکنه و مسئولان، آمران و عاملان اون جنایت رو که سردمداران همین رژیم هستند تحت حسابرسی قرار بده.
در این حال دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو از اقدام حکومت ایران در مورد مجبور کردن بهاییان برای دفن درگذشتگانشان در خاوران انتقاد کرد و گفت چنین عملی غیر انسانی است. خاوران مشهورترین محل دفن دست جمعی کشته شدگان اعدامهای سال 67 است که به دستور روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و با تشکیل هیئتی مشهور به هیئت مرگ و به رغم اینکه زندانیان سیاسی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندانها بودند اعدام شدند. به دلیل پنهانکاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان وجود ندارد، اما بر پایه برخی برآوردها گفته می‌شود که حدود 5000 تن از زندانیان سیاسی سازمان‌ها و احزاب مخالف از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران و سپس حزب توده ایران و فدایان خلق در تابستان سال 67 در زندان‌های ایران اعدام شدند.
روز به بالهری.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه 7 اردیبهشت با مئیر بن شبات مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل در واشنگتن دیدار و درباره طیفی از مسائل از جمله ایران و اعتراضات در اورشلیم گفتگو کرده. کاخ سفید در بیانیه‌ای گفته مقامات آمریکایی و اسرائیلی در خصوص نگرانی‌های جدی خود درباره پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر گفتگو کردند. محمد زرقامی درباره این موضوع با محسن میلانی استاد علوم سیاسی در آمریکا گفتگو کرده. محسن میلانی:
این هیئت بلندپای اسرائیلی که به آمریکا آمده و قراردادهایی هم که با آمریکایی‌ها بستن سر مسئله مذاکرات چیز جدیدی به نظر من نیست. چیز جدیدش اینه که به نظر میرسه دولت آقای بایدن داره سعی میکنه یه طوری اسرائیل قانع بکنه که قراردادی که قراره با ایران بسته بشه به نفع اسرائیل خواهد بود. یعنی یه طوری داره سعی میکنه که مخالفت‌های اسرائیل رو مدیریت بکنه. در نظر داشته باشید که در سال 2015 قبل از اینکه برجام امضا بشه دولت اسرائیل آقای نتانیاهو مخالفت جدی خودش رو با برجام اعلام کرد و حتی به کنگره آمریکا رفت اگر یادتون باشه و در اونجا هم سعی کرد که دلایل خودش رو با مخالفت با این قرارداد اعلام بکنه. و علاوه دولت اسرائیل شکایت کرد که سر خیلی از مسائل دولت اوباما اسرائیل رو مطلع نکرده بوده و بنابراین این بار دولت بایدن داره سعی میکنه که این اشتباهاتی که قبلا انجام شده بوده انجام نشه و این ملاقاتی هم که تازه انجام شده در راستای اونه.
آقای میرانی اجازه میدید اینو بپرسم که بعضی از تحلیلگران یک نظر دیگه ای دارن، میگن که در اصل دولت آقای بایدن جور دیگه ای داره رفتار میکنه ولی در پنهان دل و میشه گفت روح و روانش با اسرائیله. آیا اینطور شما هم فکر میکنید؟
من فکر نمی کنم که دولت بایدن با دولت‌های قبلی آمریکا خیلی فرقی داشته باشه در رابطه با اسرائیل. اسرائیل یک متحد راهبردی آمریکاست و هیچ دولت آمریکا در شرایط امروز من فکر نمی کنم که بخواد دشمنی با اسرائیل داشته باشه یا سعی بکنه که منافع اسرائیل زیر پا بذاره. ممکنه اختلاف عقیده داشته باشن، ولی در رابطه با ایران و در رابطه با خیلی از مسائل دیگه هم فکر و هم سو هستن. بنابراین من معتقدم که این رابطه رابطه خیلی قوی، رابطه ایه که نه فقط از لحاظ دولتی قوی هست، یعنی از لحاظ کار استراتژیک، بلکه اسرائیل در داخل آمریکا و بین آمریکایی‌ها محبوبیت زیادی داره و بنابراین هیچ دولتی فعلا سعی نخواهد کرد که اسرائیل رو، منافع اسرائیل رو زیر پاش بذاره.
این جبهه بندی جدید رو شما در منطقه چجوری میبینید؟ با توجه به اینکه یه تلاشهایی رو اسرائیل کرده برای نزدیکی با کشورهای عرب، الان شاهد این هستیم که زبان عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده و یک نرمش رو شاهدش هستیم، مجموع این تحولات چه اندازه میتونه تأثیر بگذاره توی تغییراتی در بازیگران بین المللی؟
به نظر من تغییرات خیلی زیادی خواهد گذاشت و دلیل عمدهش هم اینه که آمریکا هنوز که هنوزه در خاورمیانه حرف آخر رو میزنه، پرقدرت‌ترین نیروی خاورمیانه است و وقتی که رئیس جمهور آمریکا عوض شد و دولت آمریکا تصمیم گرفت که سیاست جدیدی در رابطه با منطقه، در رابطه با ایران و در رابطه با منطقه باشه، مسلماً و طبیعتاً نیروهایی که کشورهایی که متحد آمریکا هستند تغییراتی تو سیاست خارجی خودشون خواهد داشت. اسرائیل خیلی آرام‌تر این تغییرات رو به وجود خواهد آورد، ولی عربستان از اونجایی که متحد آمریکاست و قدرت زیادی هم نداره، خیلی زودتر از اسرائیل داره سعی میکنه که با شرایط جدید خودشو شرایط جدید رو قبول بکنه و یه تغییری هم در سیاستش در رابطه با ایران به وجود بیاره.
ولی به هر حال اون چیه که مشخصه، اسرائیل گفته که به هیچ عنوان نمیخواد اجازه بده که جمهوری اسلامی ایران دسترسی داشته باشه به برنامه هسته‌ای یا حتی در زمینه تسلیحات خودش، تسلیحات نظامی، و این سوال شاید پربیراه نباشه که چه گزینه‌هایی رو اسرائیل داره برای اینکه ایالات متحده آمریکا رو مجاب کنه، با توجه به اینکه آمریکایی‌ها خواهان بازگشت به برجام هستند و به نوعی سیاست دولت پیشین یعنی دولت آقای ترامپ رو هم زیر سوال بردن و اون رو ناکارآمد عنوان کردن.
سوال بسیار خوبیه. فکر نمی‌کنم که فقط اسرائیل که نمی‌خواد ایران یه نیروی اتمی بشه، یعنی بمب اتم رو بتونه بسازه و از اون استفاده کنه. آمریکا هم همین این رو میخواد، کشورهای اروپایی هم همین رو میخوان و چین و روسیه هم که به اصطلاح یک نوعی متحد ایران در رابطه با این مذاکرات هستن، اونها هم همین رو میخوان. بنابراین اینکه ما نمیخوایم ایران دست به سلاح اتمی داشته باشه، اینا بیشتر شعاره و پشت پرده هم اسرائیل میدونه هم آمریکا میدونه که اینها متحد هستن و اجازه نخواهند داد که ایران این کار انجام بده. فقط تاکتیک های مختلفی دارن استفاده میکنن. بنابراین از این جهت من فکر نمیکنم که آمریکا و اسرائیل دارن دو جهت مختلف دارن میرن، اینا در یک جهت دارن میرن. بعضی اوقات سر مسائل تاکتیکی با هم دیگه مخالفت کنن، یعنی از لحاظ راهبردی همراه هستن با هم دیگه، ولی از لحاظ تاکتیکی بعضی موقع ها راه های مختلفی رو اتخاذ میکنن.
یک سوالی رو هم بپرسم، شاید کمی دور باشه از این موضوع ولی به نوعی بی ارتباط هم نیست، اون هم مسئله درس کردن گفتگوی محرمانه‌ای بوده که محمد جواد ظریف داشته و الان در موردش صحبت میشه. در اونجا اشاره شده به بعضی از بازیگران بین المللی، از جمله به اسرائیل اشاره میشه، به جان کری، دوره مذاکرات و همچنین روسیه و نقشی که روسیه داشته. آیا مجموع این گفتگو با توجه به اینکه شما در آمریکا هستید فکر میکنید که واقعا تاثیرگذار هست؟ چون ما واکنش آقای کری رو داشتیم، واقعا تاثیرگذار هست بر مجموعه آنچه که داره اتفاق میفته در حوزه برجام؟
نه خیر، من فکر میکنم که تأثیر مهمی یا اصلا تأثیری که بشه درباره صحبت کرد در رابطه با سیاست کل آمریکا نخواهد داشت. آمریکا به خاطر منافع خودش و به خاطر راهبرد جدیدی رو که انتخاب کرده وارد این مذاکرات شده و اینکه آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران چه میگه و چه صحبتهایی با آقای کری کرده، که البته آقای کری گفته تمام این صحبتها اشتباهه، تأثیری در این مذاکرات نخواهد گذاشت. ممکن از لحاظ سیاسی یه مقداری مسائل و مشکل بکنه برای آقای کری، ولی من فکر نمی کنم کوچکترین تأثیری در مذاکرات خواهد داشت و من حتی فکر نمی کنم که کوچکترین تأثیری برای در رابطه با جمهوری اسلامی و مذاکرات در وین خواهد داشت.
22:45 دقیقه است به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در مجله شبانگاه همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از لبخند دارم.